بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سرلوحه دعوت 124,000 پیغمبر سه مسئله بود. مسئله اول توحید بود. تمام فساد امتها علتش داشتن معبودهای باطل و گوناگون بود. بت پرستی می کردن، شخص پرستی می کردن، مال پرستی می کردن، دنیا پرستی می کردن، شهوت پرستی می کردن و همه این پرستش ها عامل فساد بود. فساد در فکر، فساد در اخلاق، فساد در عمل. راحت نبودن امتها، گرفتار بودن، مشکلات زیادی داشتن. خوشی واقعی در زندگی نداشتن. انبیاء الهی مردم رو دعوت کردن به توحید، یعنی یکتا پرستی، و به مردم هم ثابت کردن که این بت‌هایی که شما می پرستید، نه این که سودی برای زندگیتون نداره، بلکه زیان همه جانبه داره و خسران مطلق داره. و این معبودهای شما همه باطلن، ریشه ندارن، قدرت ندارن، ارزش ندارن. معبود حق یکی که همه ارزش‌ها از اوست و نزد اوست، و اتصال به این معبود اتصال به همه خیرات، اتصال به همه خوبی هاست، اتصال به همه ارزش هاست. این اتصال هم دنیاتون رو آباد میکنه و هم آخرتتون. یه محور دعوت انبیا. محور دوم دعوتشون، چنان که در قرآن در آیات مربوط به پیغمبران ذکر شده دعوت به عبادت معبود حق بود، نه فقط قبول داشتن، نه فقط باور داشتن، اینکه خدا رو باور داشته باشن ولی او رو عبادت نکنن و بنده او نباشن. این کار کامل و جامعی نبود. هم دعوت میکردن که معبود حق رو قبول کنید، مؤمن به او بشید و هم از خواسته های او اطاعت کنید، عبادت کنید. اما محور سومی که انبیا به اون دعوت می کردن تقوا بود. تقوا معنی واقعیش خودنگهداریه در مقابل خطراتی که متوجه دین انسان، مال انسان، اخلاق انسان، دنیای انسان و آخرت انسان و این خطرها از زمان شروع زندگی بوده، الان هم هست، فردا هم خواهد بود. هر 124 هزار نفر مردم رو دعوت کردن به تقوا، یعنی خطراتی که متوجه دینتونه، متوجه مالتونه، که مال رو تبدیل به مال حرام میکنه، خطراتی که متوجه باطنتونه، مثل حسد، حرص، کینه، بخل، خود رو در برابر این خطرات حفظ کنید، نگاه بدارید. وقتی که انسان مؤمن به پروردگار شد، به این شکل که همه بت‌ها رو در زندگی دفع کرد، طرد کرد و بتی نماند، فقط در زندگی یه معبود جلوه داشت، اون هم وجود مقدس پروردگار مهربان عالم که اراده او بر اینه که هر خیری در دنیا و آخرت به انسان برسونه. این اراده حق، این که پیغمبر در اوائل بعثتشون در مکه به مردم فرمودن فإنی قد جئتکم بخیر دنیا والآخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. از کجا آورده بود این خیر دنیا و آخرت رو؟ از پیشگاه خدا. یعنی اگه شما پیوند با او داشته باشید، محبت او، عشق او، لطف او، اراده او بر اینه که کل خیر دنیا و آخرت رو به شما برسونه. یه وقتی ام سلمه همسر پیغمبر در یه پیش آمدی از پیغمبر اکرم پرسید وضع منو چگونه میبینید؟ فرمودن انت به خیرن، من تو رو در خیر میبینم. به خاطر اینکه زنی بود واقعا اهل ایمان، واقعا اهل تقوا، واقعا اهل اطاعت از خدا و پیغمبر، و بر این اساس پیغمبر فرمود من تو رو به خیر میبینم. این مجموعه مسائل، یعنی توحید، یعنی اطاعت از خدا و پیغمبران و ائمه و تقوا، انسان رو تبدیل به عبدالله واقعی میکنه. و شما در قرآن مجید ملاحظه کنید خداوند هر 124,000 پیغمبرش رو به بنده بودن، به عابد بودن تعریف کرده. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. این عالی ترین مقام. در تشهد نمازها ما قبل از این که نبوت و رسالت پیغمبر رو ذکر کنیم، عبد بودن پیغمبر رو ذکر میکنیم. عبده و رسوله، و این عبده همه شؤون وجود مبارک رسول خدا عبده بود. قلبش بندگی داشت، نفسش بندگی داشت، عقلش بندگی داشت، اعضا و جوارحش بندگی داشت. که همین ام سلمه نقل میکنه، میگه من یه شب نیمه های شب بیدار شدم، دیدم پیغمبر تو اتاق نیست. اومدم بیرون، دیدم یه گوشه خلوت حیات افتاده رو خاک و زار زار داره گریه میکنه و چند تا درخواست از پروردگار عالم داره. آخریش این بود: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خدای یه چشم به هم زدن من رو به خودم واگذار نکن، یعنی از رشته بندگی منو بیرون ننداز، از مدار بندگی منو بیرون نکن. یه چشم به هم زدن، لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خب قلب بندگی داره، بندگیش ایمان، نفس بندگی داره، بندگیش اخلاق، عقل بندگی داره، بندگیش اندیشه خوب داشتن، بدن هم بندگی داره که بندگی های بدن همین واجباته و مسائلیه که پروردگار عالم بندگانش رو به عمل به اونها دعوت کرده. یه رشته از مجموعه بندگی روزه ماه مبارک رمضان، یه رشته. حالا این روزه که چه معدن با عظمتی، امام هشتم در یه روایتی گنجهای در این معدن رو بیان فرمودن، چون ائمه طاهرین به حقیقت عبادات، به باطن عبادات، به واقعیات عبادات آگاهی کامل داشتن. روزه چیه؟ چی داره؟ برای انسان چی کار میکنه؟ چه سودی برای دنیاش داره؟ چه سودی برای آخرتش داره؟ حضرت در یک جلسه همه این حقایق رو بیان کردن و این بیان از وجود مبارک حضرت رضا واقعا شنیدنیه. من فکر میکنم این روایت رو همه ما کمتر شنیده باشیم، یا امثال من که گوینده مسائل الهیان در روایات کمتر دیده باشن. حضرت می‌فرماید الحسنات، خیلی مهم، الحسنات فی شهر رمضان مقبولتون. ارزش ماه رمضان، عظمت ماه رمضان در پیشگاه خدا در حدیه که حضرت می‌فرماید هر کار خوبی، حسنات مطلق، کم زیاد، مالی، اخلاقی، عاطفی، خانوادگی، اجتماعی کسی انجام بده، بی برو برگرد خداوند مهربان به اون عمل نیکش مهر قبولی میزن. ممکنه در غیر ماه رمضان آدم یک کار خوبی بکنه، یه مقدارم آب تو اون کار باشه، خدا قبول نکنه. ولی در ماه رمضان این گونه که از حضرت رضا استفاده میشه، خداوند متعال اراده قبول کردن همه خوبی های روزداران رو و مردم مؤمن رو داره، و کسی هم که حسناتش قبول بشه شایسته نجاته، شایسته بهشته، شایسته رحمته، شایسته مغفرته. خب قبول بشه، بالاخره قبولی باید یه آثاری داشته باشه. وقتی خداوند قبول بکنه، الطافشو، احسانشو و نیکیهاشو مقرر میکنه برای عبدش. این یه مسئله در ماه رمضان. مسئله بعد، و سیئات و فیه مغفورتون، گناه در این ماه آمرزیده است. حالا چه گناهانی که من قبل از ماه رمضان توبه نکردم، یادم رفته، تدارک نکردم، وارد مارم زون کردم، چه گناهانی که غیر عمد در ماه رمضان از من سر میزنه. عمدی ندارم که با دین مخالفت بکنم، با خدا مخالفت بکنم، پیش میاد، اتفاق میفته، پدید میاد، قفلت میکنم، یادم میره، بی توجه میشم، گناهی رو مرتکب میشم، نمیذاره خدا به شب بکشه. میاموزه چقدر مهربان پروردگار. من قرأ فی شهر رمضان آیتا من کتاب الله، کسی که در ماه رمضان روز یا شب یک آیه از قرآن رو بخونه، یک آیه که ما همین امروز در نماز ظهر و عصرمون که دو رکعت ظهر دو رکعت عصر رکعات اول نماز چهار رکعتی، بیست و هشت آیه قرآن خوندیم. در رکعت اول نماز ظهر هفت آیه حمد خوندیم، رکعت دوم، سوم، چهارم و بعدم دو سه آیه قل هو الله احد رو خوندیم. امام جماعت میخونده، ما موظف بودیم سکوت بکنیم که اون سکوت ما در جماعت همون قرائته. یعنی اگه در جماعت نبودیم میخوندیم، یعنی نیتمون این بود اگه تو نماز جماعت نبودیم خودمون بخونیم. حالا دین اجازه داده یه نفر جلو بیسته و از جانب ما 28 آیه بخونه به انضمام آیات سوره توحید. حضرت رضا میبینه و میگه، میبینه کسی که در ماه رمضان یک آیه قرآن بخونه، کتب الله عز و جل کمن ختم القرآن فی غیرهی من الشهور. اگه انسان در ماه شعبان، رجب، ماه ربیع، ماه محرم، ماه صفر پیشینه یه ختم قرآن کنه، یعنی از اول تا آخر قرآن رو بخون، 6660 چند آیه. امام هشتم می‌فرماد یک آیه در ماه رمضان خوندن مساوی خوندن کل قرآن در غیر ماه رمضان. و من زه کفیه فی وجه اخیه المؤمن، کسی که با برادر دینیش، با برادر مؤمنش روبرو میشه، تبسم میکنه، از چهره خودش شادی به اونشون میده، دل او رو با یه تبسم خوش میکنه. تبسم معنیش اینه که من تو رو دوست دارم، از تو نفرت ندارم، تو رو میخوام. کسی که در ماه مبارک رمضان به روی برادر دینی و برادر ایمانیش لبخند بزنه، لم یلقه یوم القیامه الا زه کفی وجهه، قیامت هیچی رو نمیبینه مگه این که هر کی او رو میبینه بهش لبخند میزنه، تبسم میکنه. ملائکه او رو میبینن نشون میدن ما از تو شادیم، انبیا او رو میبینن نشون میدن ما از تو شادیم، ائمه او رو میبینن نشون میدن ما از تو شادیم، اولیای خدا او رو میبینن نشون میدن ما از تو شادیم. کسی که به چهره برادر مؤمنش لبخند بزنه، قیامت چیزی جز لبخندی که به او زده میشه نخواهد دید. و اون لبخند قیامت چقدر قیمت داره. چقدر دلو داستان این لبخند قیامت خیلی داستان مفصلیه. یه دونه لبخند، یه دونه تبسم، یه دونه از وجود مقدس ابی عبدالله در قیامت به ما، فکر کنی چقدر میارزه. یه لبخند که با این لبخند اعلام داره میکنه من از تو راضیم، من از تو شادم، من از تو خوشحالم. و بشره بالجنه، به این آدمی که تو دنیا تبسم میکرده به چهره برادرانش مژده بهشت میدن. و من اعان فیه مؤمنن، هر کسی در این ماه رمضان به مؤمنی کمک کن، کمک فکری، کمک مشورتی، کمک مالی، کمک آبرویی، کمک بکن. کار مؤمن گیر دنبال رفع گرفتاری مؤمن میره. این کمک کردن باعث میشه که اعانه الله تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. این کمک کردن سبب میشه قیامت خود پروردگار برای عبور از صراط به بندش کمک بکنه. قدیما میخوندن پدران ما مادران ما تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. که یه داستانی هم در این زمینه نقل میکنن، میگن فرزند یکی از بزرگان دنیایی این اومده بود کنار یه رودخانه خروشانی شنا بکنه، ولی آب انقدر سنگین بود که نتونست خودشو در شنا کردن نگرداره، او رو آب برد. آب که او رو داشت می برد سعی کرد خودشو از وسط آب به کنار بکشه، یه جای این رود پرخروش یه تاخچه مانندی بود بالای آب، دست گرفت و رفت تو اون تاخچه نشست، اما نمیتونست بیاد بالا، محلم محل رفت و آمد نبود. سه شبانه روز پدرش پول داد که دنبال او بگردن، در مناطق مختلفی که این آب جاریه اگه زنده پیداش نکردن مردش رو پیدا بکنن، که بلمهای متعددی رو فرستادن روی آب، رفتن گشتن و یکی از این بلما این جوان رو پیداش کرد که بالای رود خروشان توی تاخچه‌ای که به دیوار ساخته شده بود نشسته، گرفتش و گذاشتش تو بلم و برش گردوند و زنده تحویل پدرش داد. بعد پدر ازش پرسی خب این سه شبانه روز تو برای غذا چی کار میکردی؟ گونجه که کسی نبود غذا بیاره، من فقط میدیدم شبانه روز یکی دو تا نون میاد از روی آب رد بشه، من این نون آب خورده خمیر رو میگرفتم میخوردم. حالا این مرد ثروتمند گفت بگردید ببینید این نونو کی مینداخته تو رودخونه. دوباره گشت دومو شروع کردن، رسیدن به یه دهی که نزدیک رودخانه بود، دیدن که یه مردی نشسته لب آب 3-4 تن نون تو سفرش در میاره، دونه دونه میندازه تو آب. گفتن نونا رو برای چی میندازی تو آب؟ گفت این رودخانه ماهی داره، انواع حیوانات شناگر رو داره، من این نون رو برای خدا میندازم تو آب، بیشتر از این از دستم بر نمیاد کمک بکنم، بخورن بالاخره دعا کنن منو. این مرد رو هم برداشتن و بردن پیش پدر این جوان. پدر جوان بهش گفت هر چی میخوای بگو من بهت بدم، زمین میخوای، خونه میخوای، مزرعه میخوای، ده شیش دونگ میخوای، پول نقد میخوای، تو نیکی میکنو در دجله انداز، تو اینجا به یه مؤمن کمک کن، روز قیامت وقت عبور از صراط پروردگار عالم خودش به تو کمک میکنه، نه اینکه حالا به یه فرشته بگه دستشو بگی از روی صراط ردش کن. امام هشتم میفرماد اعانه الله، خود پروردگار کمکش میکنه. روزی که خیلی قدم ها روی صراط میلغزه و میفتن تو جهنم، یعنی خدا به این آدمی که در دنیا به مؤمنی کمک کرده کمک میکنه سالم از صراط رد بشه. و من کف فیه غضبه، کسی که در این ماه مبارک رمضان مخصوصا وقتی که روزه است، امام هشتم می‌فرماید خودش رو از خشم نگه بداره، عصبانی نشه، تلخ نشه، تلخی نکنه. کف الله عنه غضبه یوم القیامه، خدا روز قیامت خشم خودشو از او باز خواهد داشت. یعنی این روزه تجارت خیلی عجیبیه، این روزه ماه رمضان آثار عجیبی داره. ما یه نهار نمیخوریم، کاری دیگه که نمیکنیم، این نهار نخوردن هم به حکم پروردگار. خدا فرموده 30 روز نخور نیاشام، همین اطاعت کردن، همین عبادت کردن این آثار عظیم رو داره. و من نصر فیه مظلومن، اگر یه ستم دیده ای رو خدا در این ماه مبارک رمضان کمک کنه، حالا به او کسی ستم کرده، اوستاش ستم کرده، شوهر به او ستم کرده، زن به او ستم کرده، پدر به او ستم کرده، بالاخره مورد ستم واقع شده، بلند شه بره و این چتر ستم رو از بالا سر این ستم دیده برداره، بره ظالمشو نصیحت کنه، ظالمشو متوجه کنه، ظالمشو بیدار کنه، ظالمشو به خدا توجه بده، ظالمشو به قیامت توجه بده، ظالمشو به روزی توجه بده که خودشم ممکنه مورد ستم قرار بگیره و این بار ستم رو از روی دوش این ستم دیده برداره. خداوند این گونه به اون نصرت میده، نصره الله علی کل من آداه فی دنیا. خدا او رو به کسانی که با او مخالفن و دشمنن یاری میده و یوم و نصره او یوم القیامه عند الحساب و المیزان. خیلی عجیبه که یه نفر یه ستم دیده رو از ستم ستمکار نجات میده، خداوند روز قیامت هنگام محاسبه پرونده و هنگام میزان کردن پرونده، ارزیابی کردن پرونده به او کمک میده. تو روایاتمون چه روایتی؟ من همین چند روز پیشم این روایت رو دیدم در جلد هشتم محجت البیضاء وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی، که کسی بوده حضرت می‌فرماید جنس به مردم می‌فروخته، جنس‌های خانواده‌ها رو داشته، هرچی خانواده‌ها نیازمند بودن در مغازش بوده میفروخته، خیلی هم که پول نداشتن نسیه میفروخته. و بعد به شاگرداش یه روز معینی میگفت این آدرس مشتریامونه، برید و قسطاشونو بگیرید، پولاشونو بگیرید، یه بارم بهشون بگین اگه گفتن این هفته نداریم وای نستیم. دو سه بار اگه رفتین و گفتن نداریم دیگه نرید در خونه مردم، من بخشیدمش، ندارو من بخشیدم، عشقم اینه که ندارو ببخشم لذت میبرم، ببخشم ندارو. حضرت میفرمد روز قیامت پرونده این آدمو که میرسن میبینن در معنویت و در عبادت اونقدر نداره که سبب نجاتش میشه، بهش میگن تو دوزخی هستی. را میفته عجب آدم با ادبی، چون و چرا نمیکنه با خدا، را میفته، خطاب میرسه برش گردونید، این در دنیا بندگان ندار من گذشت کرده، حالا خودش نداره من گذشت نکنم، یعنی من کمتر از اینم؟ ندار. این از ندار گذشت کرده، حالا خودش افتاده دست من و نداره، من گذشت میکنم ازش. کسی که خیلی عجیبه مظلومی رو، بی پولی رو، گرفتاری رو یاری بده، خدا او رو در قیامت هنگام حساب و میزان یاری میده. دو سه جمله دیگه حضرت می فرماید شهر و رمضان شهر البرکه و شهر الرحمه و شهر المغفره و شهر التوبه. ماه رمضان ماه توبه است. خدا یا اشتباه کردیم، غلط کردیم، ببخش ما رو. و شهر الانابه، شهر رو آوردن به پروردگاره. فصل الله و من لم یغفر له فی شهر رمضان ففی ای شهر یغفر له. کسی که در ماه رمضان خودشو به آمرزش نرسونه، امام هشتم میگه دیگه کی میخواد خودشو برسون، غنیمت بدانی. ف فصل الله، دعا کنید. حضرت می فرماید بخواهید دعا کنید، ان یتقبل انکم فیه صیام، خدا این عبادت با ارزش و ارزتون قبول بکنه. ولا یجعله آخر العهد منکم، از خدا بخواهید این آخرین ماه رمضانتون نباشه که از این همه بهره محروم نشید. و ان یوفقکم فیه لطاعته، توفیقتون بده که خدا رو اطاعت کنید. و یعصمکم من معصیته، و از افتادن در گناه حفظتون کنه. انه خیر و مسئول، پروردگار بهترین وجود مقدسی است که از او گدایی میکنم. السلام علیکم. چقدر مهمه که روزه روزدار به گریه بر ابی عبدالله راست. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرو. چه آبی در این عالم بالاتر از عشق دیده بر ابی عبدالله؟ چه آبی. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقی اللیل و النهار. السلام علیک یا مصباح الهدى. السلام علیک یا سفینة النجوم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. السلام عليك يا باب نجاة الله. بیشتر مردم اول افطار وقتی لقمه رو بر می دارن میگن اللهم لک سمن و علی رزقک افطرن. خدایا برای تو روزه گرفتیم، خدایا از رزق تو افطار میکنیم. اما زین العابدین این دعا رو نمی خوندن. وقتی بهشون خبر میدادن تو اون اتاقی که عبادت میکردن افطار شده، سفره آماده است، میومدن سر سفره مینشستن، اول ظرف آب و بر میداشتن، انقدر گریه میشن. و دم می گرفتن قتل ابن رسول الله اتشار. من چگونه این آب رو بخورم در حالی که بابام و بالا به تشنه سر بریدن؟ من چگونه این غذا رو بخورم در حالی که بابام و با شکم گرسنه سر بریدن؟ چگونه با آب افطار کنم منی که دیدم شنیدم این بچه ها پرپر می زدن و می گفتن عمو زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و صغیرنا و کبیرنا و شاهدنا و غایبنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.